سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم و اینم اپیزود ششم تالاق اسرار لوموسه.
توی لوموس ما فصل به فصل کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد زوایای مختلفش با هم صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که داریم در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم، کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگه آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه. اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
اگه دنبال یه مرجع کامل برای محصولای دنیاهای فانتزی به خصوص دنیای جادویی هری پاتر می‌گردید، فانتازیو بهترین مقصد شماست. سایت فانتازیو بیشتر از 1000 تا محصول هری پاتری داره. از چوب دستی شخصیت‌ها گرفته تا نقشه غارتگر و شال و کلاه گروه‌های هاگوارتس. علاوه بر اون یه دنیا محصول چاپی با طرح‌های هری پاتری روی تیشرت، هودی، ماسک، قاب موبایل، ماگ و کلی چیزای دیگه دارن. می‌دونستید که فانتازیو برای هر سال تحصیلی نامه همون سالو براتون می‌فرسته؟ شما میتونید با اسم و آدرس اختصاصی نامه سال تحصیلی و لیست کتابای اون سالو هم به فارسی و هم به انگلیسی از سایتشون سفارش بدید. fantazio.ir.
مثل همیشه با تشکر از کسایی که از شماره پیش تا الان ازمون پشتیبانی مالی کردن شروع بکنیم اپیزود رو. توی این لیست 5-6 نفره اسم حمید به صورت همیشگی دوباره دیده میشه. نوید، پوریا ویزلی، تایماز و عبدالله هم لطف کردن و توی این شماره از ما پشتیبانی مالی کردن. واقعا خیلی لذت داره که توی این لیست اسمای آشنا رو هم میبینیم و از اون بیشتر این که پیاماتون رو میخونیم همراه با این پشتیبانی مالی. عبدالله لطف داره و برامون نوشته که بی نظیرید. نوید واسه همون پیام گذاشته که خیلی ممنون از زحمات مجموعه لوموس جز پادکست‌های ارزشمندی است که لازم شنونده‌های همیشگیش خودشون تصمیم بگیرن مبلغی رو به عنوان اشتراک ماهانه حمایت مالی کنن. نوید لطف بسیار زیادی داره، ولی توی همین جا بعضی نفرات از ما حمایت هفتگی دارن میکنن، یعنی اشتراک هفتگی پشتیبانی مالی از لوموس رو فعال کردن و دارن این کار رو انجام میدن. الهام هم برمون کامنت گذاشته بود توی کست باکس و پرسیده بود که چطور باید از همون پشتیبانی مالی بکنه. ما علاوه بر این که توی این سیزن پادکست قابلیت پشتیبانی مالی رو فعال کردیم و همیشه توی لینک هایی که توی شو نوت براتون میذاریم لینکش هست و مربوط به سایت هامی باش هست، یه قابلیت دیگه رو هم از این اپیزود فعال کردیم که در زمان شنیده شدن توی صفحه کست باکستون براتون یه قسمتی میاره که میتونید پشتیبانی مالی کنید. روی اون دکمه که بزنید بلافاصله شما رو میبره توی سایت هامی باش و اونجا میتونید از ما پشتیبانی مالی کنید. یه بار دیگه ازتون به خاطر پشتیبانی مالی که از همون میکنید تشکر میکنم، چون واقعا باعث دلگرمی ما برای ادامه دادن راهمون میشه.
توی سایت هم مثل همیشه کلی کامنت داریم که سروس اسنیپ در مورد حرفی که من توی اپیزود پیش زدم صحبت کرده که من گفتم کلن پرواز برای خانم رولینگ احتمالا حس خوبی داشته، به خاطر همین با حس خوبی اونو توصیف کرده همیشه. حالا سیورس اسنیپ برامون نوشته که کتابای هری پاتر از منظر پرواز بر جارو، هری پاتر و زمانی که استادش او را تلسم کرد تا از روی جارو بیفتد و بمیرد، هری پاتر و زمانی که یک جن خانگی با فرستادن یک بازدارنده یاقی به دنبال او بر روی جارو باعث شد تا دست او بشکند، هری پاتر و زمانی که با سقوط از روی جارو از آسمان به زمین افتاد، هری پاتر و زمانی که کل مدرسه تلاش او برای فرار از یک اژدهای وحشی را بر روی جارو تماشا کردند، هری پاتر و زمانی که جارویش توقیف شد، هری پاتر و زمانی که بازیکن تیمش یک بازدارنده را به صورتش کوبید و او را از جارو پایین انداخت، هری پاتر و زمانی که در میان شعله‌های آتش سوزان برای جارو به دنبال دشمن دیرینه‌اش می‌گشت. خیلی هم حس خوبی نداشته مثل اینکه هری رو جارو.
روژا توی کست باکس یه کامنت گذاشته در مورد اپیزود ویژمونه که گفته درست 11 سالگی میرن هاگوارتس، اما نشانه‌های وجود جادو در حدود 7 سالگی بروز می‌کنه و برای آریانا هم حمله اون ستا ماگل توی 6 سالگی اتفاق افتاد. ابرفروست به بچه ها میگه که بعد از اون اتفاق نتایجی که برای آریانا داشت، پرسیوال میره به اون مایل ها حمله میکنه و دستگیر میشه و برای اینکه مجبورنشن آریا رو تو سنت مانگا نگه دارن به کسی چیزی نمیگن. این حرف کاملا درسته، توی کتاب یادگار مرگ اینجوری گفته شده، ولی ما توی همون کتاب میخونیم که خانواده دامبلدور سراسر سر و راز دارن، یعنی کلی حرفای نگفته در مورد این خانواده هست و به خاطر همینه که اصلا من خودم اینقدر هیجان دارم به خاطر فیلم جانوران شگفت‌انگیز 3، چون احتمال خیلی زیاد خیلی از این اسرار واقعیتش برملا میشه و من خودم اشاره کردم تو اپیزود ویژه، گفتم میتونیم این احتمال رو بدیم که آریانا حمله کرده بوده، یعنی اون نهانه کنترلش از دست داده و اون نهانه به اونا حمله میکنه، ولی پرسیوال پدر دامبلدور گردن میگیره و به آزکابان فرستاده میشه. یعنی میشه این سناریو رو هم در نظر گرفت، چرا که ما بیشتر اسرار خانواده دامبلدور توی کتاب یادگاران مرگ رو از زبون ریتا اسکیتر داریم میشنویم که خود ریتا اسکیتر هم اونا رو داره از باتیلا بکشات نقل قول میکنه، یعنی هیچ دامبلدوری این وسط دخیل نیست که ما بتونیم به این حرفا اکتفا کنیم دیگه. میشه سناریوهای مختلفی رو در نظر گرفت، به خاطر همینه که این موضوع مهمه، این فیلم مهمه. یعنی
منم میخوام کامنت تایماز رو بخونم دوباره. اولا که از شادی تشکر کرده، گفته خیلی کتاب باحال میخونه.
چه جالب، من ندیده بودم کامنتشو، خیلی ممنونم.
البته تشکر نکرده، نوشته شادی خیلی کتاب باحال میخونه، ولی خب
خیلی خوشحال شدم.
ما تشکر برداشت میکنیم.
بعدش هم تو بخش دیگه کامنتش در مورد ریدن به پروفسور اسنیپ هم گفته، در مورد ریدن به پروفسور هم باید بگم نزایده کسی که ایشونو آزار بده و عاقبت به خیر بشه. بنده که در مورد کامنتایی که تو اپیزود 4 خوندین، چیزی که تو بیوگرافیم نوشتم، من باید عرض کنم که بنده مزاح نکردم. باور کن ما هم فکر نکردیم مزاح کردی.
حتی 1%.
Hold up.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
خب میرسیم به فصل 6 با عنوان گیلدروی لاکهارت که به فارسی میشه گیلدروی لاکهارت. امیدوارم از این نکته لذت برده باشیم.
میتونستم اسم فصل باشه استاد درس دفاع در برابر جادوی سیاه کتاب دوم،
سال دوم مثلا.
آره.
خب اول این فصل یک بار دیگه با خدمات هتل 5 ستاره هاگوارتس مواجه میشیم و توصیف میز صبحونه های هیجان انگیز که دونه دونه توصیف کنیم و مجددن حلیم که از همه تون توقع دارم عزیزانم دورشون دایره کشیده باشید.
من واقعا خوشحالم اگه یه تأثیر ماندگار پادکست لوموس داشته باشه اینه که هر کی به حلیم برسه هر وقت که هری پاتر رو میخونه یاد حرفای ما میافته دیگه.
احسن. احسن.
دقیقا.
شما مارمزونا کلن میتونین یاد لوموس باشین.
جلوتر هم میریم و برای اولین بار توی این کتاب با نویل آشنا میشیم که مجدد یه توصیفی ازش داشته که من با این که برای چندمین بار این بخش رو میخوندم همینطور میخندیدم از توصیف نویل. واقعا به نظرم خیلی قسمت خنده دار و جالب بود و این شخصیتی که از نویل خلق کرده رولینگ که فراموش کارترین کسی بود که هری میشناخت، یا نمیدونم، به قول مامان من تو اینجور مواقع اگه سر به تنش نبود سرش هم جا میذاش یه جایی و یه سری شباهت های آدم با خودش با نویل پیدا میکنه. البته تو اینجا فقط یه نفر اونجوری نیست که نمیخوام اشاره بکنم، با دستم نشونش نمیدم، ولی به نظر من توصیف نویل این تیکه خیلی زیبا با مزه است. یعنی فصل رو در این حال که با اون فضای سنگین حالا سرزنش گرانه شروع میشه، یه نمکای کمدی هم اینطوری با توصیف نویل اولش داره.
همینطوری که شادی گفت، کلن فصل با یه فضای سرزنش شدن رون و هری شروع میشه که از یه طرف هرماینیه که فاز برداشته که مثلا اینا به خودشون بیان مثلا بفهمن چه غلطی کردن، اینا هم که خیلی حالا اهمیتی نمیدن به این که هرماینی داره چجوری بهشون چش قوره میره و اینا، ولی مالی برای این سرزنش کردنه قشنگ سنگ تموم گذاشته. بچه ها نشستن سر صبحانه که جغدا سر میرسن و ارول نامه عربدکش ویزلیا رو میاره. مالی حسابی وقت گذاشته تا رون رو به سزای عمل بدش برسونه. یه نامه عربدکش با صدای بلند فرستاده که کل بچه ها تو سرسرا صداشو میشنون. کلی سر رون داد میزنه که برای چی ماشین رو دزدیدی و از این حرفا، که کلن حالا قبل اینکه برسیم به اینکه مالی چی داره میگه باید به این دوباره ابداع جدید خانم رولینگ به نظرم بپردازیم که یه نامه سخنگو جذابه با وجود اینکه اینجا خیلی ترسناکه.
دقیقا من میخواستم بگم که رولینگ واقعا تخیل عجیبی داره. یعنی من فکر میکنم یه روز نشسته مثلا جلو بخاری دیواری بوده، نامه پستچی نامه رو انداخته و پیش خودش فکر کرده چی میشد مثلا نامه ها خودشون رو میخوندن. مثلا خیلی بی‌حوصله بوده، بیال بوده، حالا نشه نامه رو واکنه بخونه. من پیش خودم اینجوری تصور میکنم از این ابدا.
البته بیشتر از یه نامه خوندن صوتیه، چون واقعا صدای انفجار رو فکر کرده اول با صدایی که از نامه اومده، فکر کردن یه چیز منفجر شده اونجا.
در مورد این ابداعی که خانم رولینگ کرده، شاید الان یه ذره مثلا یکم عادی باشه، این که مثلا میلاد میگه که خانم رولینگ داشته فکر میکرده که چی میشد این نامه خودش حرف میزد، خودش متنشو میخوند. خانم رولینگ زمانی اینو ابداع کرده که خب مثلا وایس نبود که شما بیاید تو تلگرام یا واتساپ مثلا با وایس با دوستت صحبت کنی. همین مثلا چند سال پیش که تازه این وایس در واقع اومده بود، خیلی هیجان انگیز بود. یعنی میشستی با یه نفر با وایس صحبت میکردی. حالا فکر کنید مثلا خانم رولینگ اینو شاید 10 سال 15 سال قبل همچین چیزی رو ابداع کرده، خیلی چیز جذاب تری بوده به نسبت الان.
اینجاست که تخیل و دنیای فانتزی میتونه به تکنولوژی و پیشرفتش کمک کنه.
بله.
حالا این نامه هاولر یا نامه عربدکش به قول خانم اسلامیه، کلن یه نامه جادو شده است با همون صدای نویسنده، ولی جالبیش اینه که برای مواقعی استفاده میشه که نویسنده اینقدر عصبانیه یا خشمگینه، برای ابراز خشم و ناراحتیش اونو استفاده میکنه که خشم و ناراحتیش توی یه نامه عادی نمیگنجه، میخواد شدیدتر اونو عنوان بکنه و نامه عادی کفایت نمیکنه برای منتقل کردن اون ناراحتیه. و مکانیسمش هم اینجوریه که میخواد حتما مطمئن بشن که گیرندش نامه رو خونده، یعنی ننداختتش یه جا. اینجوری هم کار میکنه که از لحظه‌ای که نامه تحویل گیرنده میشه شروع میکنه دماش بالا رفتن، دماش بالا میره و هر چی طرف دیرتر باز کنه نامه هر خطر انفجار بیشتری تهدیدش میکنه، من اینکه هر چی دیرتر هم باز بکنه صداش بلند و بلندتر میشه و در نهایت هم بعد از اینکه جیغ و داداش تموم میشه میسوزه و خاکستر میشه. که البته اینجا ما چند تا تفاوت هم میبینیم دیگه با فیلم. تو همین قسمت نامه شروع میکنه جیغ زدن، تو کتاب بعدش میسوزه، منتها تو فیلم تفاوتی که داره میبینیم که بعد از اینکه کلی سر رون فریاد کشید و جلوی همه آبروشو برد، برمیگرده به جینی تبریک میگه که توی گریفیندور افتاده. بعدش هم اگه اشتباه نکنم پاره میشه میریزه رو میز، درسته؟
ریز زبون درازی میکنه قبلش، او از همه عالی تره.
آره زبون درازی کنه
قبل از پاره شدنش یه شیشکی میکشه. آره یه شیشکی میکشه
زبون درازیش خیلی قشنگه.
بعد پاره میشه میریزه.
آره جالب اینه که توی این مجموعه کتاب ما بارهای دیگه هم نامه های عربدکش رو میبینیم که به ترتیب هم واسه نویل توی کتاب 3، توی کتاب زندانی آزکابان از طرف مامان بزرگش واسش فرستاده میشه، تو جامعه آتش هم که یه عده آدم به خاطر اعتراض به اختیارهای امنیتی یه سری نامه عربدکش میفرستن واسه وزارت خونه که اعتراض خودشون رو نشون بدن. توی همین کتاب هم یه سری از خواننده های مقاله مقرزانه ریت اسکیتر که در مورد هرماینی نوشته که یه مثلث عشقی هم تشکیل داده با هری و ویکتور کرام واسش نامه عربدکش میفرستن. توی کتاب محفل ققنوس هم اتفاقا این نامه رو داریم که خیلی عجیبه و به یه شخص خاصی نامه فرستادنش از یه شخص خاص‌تر.
آره اون نامه مهم دامبلدور به پتونیا که خیلی عجیب غریب بود، موقعی که در واقع آدم بقیه داستان رو نمیدونه بعدش متوجه میشه که داستان از چه قراره.
حالا ما هم اگه میتونستیم یه هاولر رو بفرستیم احتمالا برای آقا رضا بود دیگه.
همین امروز.
امروز که آقا رضا نیست.
آقا رضا که البته همین امروز بیکاره، ولی خب
آقا رضا امروز خونه نشینه، ولی خب بدعت چیزی رو گذاشت که ما هنوز پتانسیل اینو داریم که فوشش بدیم.
بله. این لحظه ای که خب همه توی سرسرا صدای این نامه رو میشنون لحظه سختیه برای هری، نه فقط به خاطر اینکه کل سرسرا دارن صدای نامه رو میشنون، بلکه به خاطر اینکه متوجه میشه آقای ویزلی دردسر براش درست شده توی وزارت خونه. اینجا هری متوجه میشه که باید حواسش به تأثیری که حضورش روی بقیه میذاره باشه. که جایگاه هری چقدر میتونه برای اطرافیانش آسیبزا باشه. جلوتر تا آخر داستان خب توی حتی کتابای بعدی هری خیلی با این حقیقت روبرو میشه که افرادی که کنارشن چه تأثیری دارن میگیرن. مثلا الان یه چیزی که یادم میاد همون داستان دعوای هری و رون توی کتاب یادگاران مرگ، خب این بیشتر تقصیر هریه دیگه، رون میتونه زندگی خودشو بکنه. فکر کنین این ویزلیا هری رو آوردن خونه شون، مثل پسر خودشون ازش پذیرایی کردن، در جوابش هری براش ماشینشون رو دزدیده و حتی به شرایطی اونا رو رسونده که میتونن مثلا آقای ویزلی کارشو توی وزارتخونه دست بده.
که شاهکار پسر خودشون بود، به هر حال ایدم از رون بود.
ولی اونم شهری که جرمه دیگه، دست کمی از
نه از وجدان هری رو درک میکنم، ولی منظورم اینه که خانواده ویزلی بالاخره این نکته رو حتما توجه دارن.
آره
تازه هری اینجا نمیدونه که این بسته شدن راه ورود به سکوی 934 هم تقصیر خودشه، یعنی که رون میتونسته بره اونجا، این هری بوده که نمیتونسته بره اونجا.
البته اینجا هری بلافاصله که اسمشو میشنوه توی نامه اربدکش مالی، انتظارم داشته که اسمشو بشنوه، ولی یه جا اشاره کرده که هم اول خودشو میزنه کوچه علی چف با اون صدای آزاردهنده که داشته گوشاشو کر میکرده، مثلا یه جور رفتار میکرده انگار مثلا نمیشنوم، ولی عذاب وجدانش واقعا خیلی شدید بوده نسبت به این مسئله، چون خطر، یعنی باعث به وجود اومدن خطر بزرگی برای زندگی ویزلی ها شد، همونطور که خشایار گفت.
هرمیونی هم که قشنگ میره رو اعصابشون تا میاد بگه حقتون بود، دیگه رون با عصبانیت میپره وسط حرفش، یعنی واقعا جا داشت یه تو دهنی بخوره
خانم گرنجر.
واقعا
آره
واقعا
خیلی رو مخه، مثلا اونجوری که آبروی اون رفته بیاد بگه حقت بود خیلی دیگه نامردیه.
یکی نیست اینجا بهش بگه بابا تو چی نصیبت میشه از سرزنش کردن اینا، واقعا
چی میخوای از جون ما، این بختک افتادی رو زندگی.
دامبلدور هم اینقدر رعایت قانون براش مهم نیست.
مگوناگل میاد و برنامه درسی بچه ها رو میده بهشون و بچه ها را میفتن سمت کلاساشون که سر راه آیه، همطور که توی اپیزود 4 گفتم، فخر جهان جادوگر جادوگران آیه لاکارت رو میبینن که به همراه پروفسور اسپراوت که بازیگرش مد نظرتون هست از سیزن قبلی با هم دارن میان. بعد لاکارت شروع میکنه از این میگه که اون به پروفسور اسپراوت یاد داده که چجوری بیده کتک زن رو رام کنه.
خیلی پر روه واقعا.
تا الان که نبودی پس اینا چیکار داشتن میکردن؟ اسپراوت داغون شده، این وایستاده چرت میگه. تو مگه اصلا استاد دفاع در برابر جادوی سیاه نیستی؟ چی میگی الان از گیاهشناسی؟ یعنی مثلا گیاهشناسی رو بهتر از پروفسور اسپراوت بلدی؟
ببین خودش رو دیگه همه فن حریف میدونه، وقتی استاد دفاع در برابر جادو سیاه باشم و اون همه کتاب در مورد خودم نوشته باشم، دیگه کنار اومدم با یه دونه بیدک و تکزن واسهش چیز قابل توجهی نیستش، مطرح نیست اصلا واسهش.
واقعا یعنی یه خودشیفتهی به تمام معناست، همش میخواد شهرتشو به رخ بقیه بکشه، کسی که به خاطر ماجراجویی های زیادش مشهوره، همش میگه من ماجراجویی های زیادی داشتم. حالا تو کتابش کلی قصه تعریف کرده از این کارهایی که کرده، بدتر از همه اینه که به این چرت و پرتایی که تعریف کرده خودش کاملا باور داره، یعنی واقعا هیچ کدوم این کارها رو نکرده ولی باور داره، یعنی من خیلی تو نقشش فرو رفته.
دقیقا خشایار، من دیشب داشتم در مورد همین این فصل با یکی از دوستان پاترهد صحبت میکردم و عنوانی که به لاکارت داد قشنگ همین این جمله بود، نماد خودشیفتگی. یعنی من واقعا تو هیچ داستانی خودشیفته تر از لاکارت و سراغ ندارم، به ذرس قاطع.
من یاد ترامپ میندازه.
آره
اتفاقا میخواستم بپرسم ازتون که به نظرتون تو دنیای واقعی چه کسی در این حد،
چون خیلی کارای ترامپ هم شبیه این بوده، مثل مثلا کارایی که نکرده رو میگه کردم، افتخاراتی که کسب نکرده رو میگه کسب کرده، یعنی که چقدر همه دوستش دارن ولی همه واقعا انقدر دوستش ندارن.
بله فقط قیافه هاشون خیلی فرق میکنه، اون قول نارنجی بود، این خیلی خوش چهره است.
آره انقدر خوش چهره است که حتی مثلا کسی مثل هرمیونی که دور اسم لاکارت برای برنامه کلاساشون قلبم میکشیده.
آخ آخ آخ
عزیزم،
قیافه رون رو تصور کردم اون لحظه.
کلن آخه مشکل اینجاست که ما یه اشاره کوچیکی هم فصل فلوریشن برانس کردیم دیگه، مشکل اینجاست که این چون خوش چهره است یه جورایی 60-70 درصد این مشهور بودنش به خاطر همین خانومایی که باستش قش و ضعف میکنن و
خانومای غری.
آره خانومای غری و این داستانا. آره باستش شیفتش شدن به قول امید و هی دارن بولش میکنن تو بوغ و کرناش میکنن، وگرنه که نهایتا تبل تو خالیه به قول استیون فرای.
در مورد اسم گیلدروی لاکهارت هم میخوام یه نکته بگم، اینکه چرا رولینگ همچین اسمی رو انتخاب کرده. اینو توی مصاحبه که سال 2005 داشته گفته، خود رولینگ گفته اصلا اسما رو اینجوری انتخاب نمیکنه که مثلا بره توی کتابا و فرهنگ لغت ها و اینا بگرده تا یه اسم برای شخصیتش انتخاب کنه. تنها باری که این کار کرده برای گیلدروی لاکهارت بوده که کتابا رو زیر و رو کرده تا یه اسم مناسب این شخصیت پیدا کنه. فامیلیش رو که میدونسته یه اسم شناخته شده تو اسکاتلند، یه فامیلی کاملا مسحور کننده و جذابه، ولی در مورد اسمش رفته توی فرهنگ افسانه ها و اصطلاحات اسم گیلدروی رو پیدا کرده. گیلدروی یه راهزن و دغلباز خوش قیافه بوده که برای لاکهارت خیلی عالی براش به نظر رسیده، که خودش میگه همونقدر که عالی بوده همونقدر هم تاثیرگذار و البته از درون تهی بوده.
البته میدونیم که این آقای لاکهارت هیچی از گیاه شناسی نمیدونه، همینم باعث میشه که به قول کتاب پروفسور اسپراوت دلخور و ناراحت بشه. اون عذاب وجدانی که گفتم اینجا هم هری وقتی که میبینه که مثلا پروفسور اسپراوت دستش داغون شده، دستشو بسته و اینا، دوباره اون عذاب وجدانه میاد سراغش که به این مثلا چه بلایی سره بقیه آورده. البته معلوم نیست یهو میبینه که این رفته درست اونجا چیز کرده، بعد لاکارت اومده یه تلسمی زده خورده به دست این رو در و داغون کرده.
هیچ بعید نیست.
اما آقای لاکارت به انجام این حرکات فقط جلوی پروفسور اسپراوت بسنده نمیکنه. حالا میاد سراغ هری و شروع میکنه مزخرف گفتن.
هری میخواست پشت سر رون و هرمیونی وارد گلخانه شود که لاکهارت سری با دست به او اشاره کرد و گفت هری یه صحبتی باهات دارم. پروفسور اسپراوت از نظرتون که اشکالی نداره هری 2 دقیقه دیر بیاد نه؟ از اخم پروفسور اسپراوت معلوم بود که از نظرش اشکال دارد، ولی لاکهارت گفت پس حله و در گلخانه را به روی او بست. لاکهارت همانطور که سرش را به نشانه تأسف تکان می داد و دندانهای سفید و بزرگش زیر نور خورشید می درخشیدند گفت هری که حسابی سردرگم شده بود حرفی نزد. وقتی که شنیدم، البته همش تقصیر خودم بود. وای که چه اشتباهی کردم. هری اصلا نمی دانست که او از چه حرف می زند. می خواست این را بگوید که لاکهارت ادامه داد. یادم نمیاد تا حالا اینقدر از شنیدن چیزی شوکه شده باشم. با ماشین پرنده بیای هاگوارت؟ البته همون لحظه فهمیدم که چرا این کارو کردی. مثل روز روشن بود. هری. به شکل فوق‌العاده‌ای حتی وقتی که حرف نمی‌زد می‌توانست تک تک آن دندان‌های درخشانش را به نمایش بگذارد. لاکهارت گفت مزای شهرت رو به چشوندم نه؟ بد جوری هوایید کردم. با من رفتی صفحه اول روزنامه و طاقت نداشتی که دوباره مزش رو بچشی. اوه نه پروفسور، ببینید. لاکهارت دستش را دراز کرد و شانه او را محکم گرفت و گفت هری درکت میکنم. وقتی برای اولین بار مزهشو بچشی طبیعیه که یه ذره دیگه هم بخوای، و تقصیر خودمه که مزهشو بچشوندم، چون معلوم بود که بی برو برگرد ذهنتو درگیر میکنه. ولی ببین مرد جوون، برای جلب توجه که نباید راه بیفتی با ماشین پرواز کنی. یک کم دندون رو جیگر بذار. خب سنت که بالاتر رفت کلی وقت برای این کارا داری. آره میدونم پیش خودت چه فکری داری میکنی. داری میگی نفسش از جای گرم در میاد. خودش دیگه توی دنیای جادوگر مشهور شده. ولی من وقتی 12 ساله بودم درست مثل تو گمنام بودم. اصلا به نظرم حتی از تو هم گمنامتر بودم. آخه باز لااقل اسم تو رو یه چند نفری شنیدن مگه نه؟ سر همون قضایی با کسی که اسمش رو نباید برد؟ با این حرف نگاهی به جای زخم صاعقه مانند روی پیشانی هری انداخت. میدونم. اصلاً قابل قیاس با این نیست که مثل من 5 بار متوالی برنده جایزه جذابترین لبخند مجله هفتگی ساحره بشی. ولی بازم یه شروعه هری، یه شروعه. سپس چشمک صمیمانه‌ای به هری زد و با گام‌های بلند از او دور شد.
همه طرفدارای هری پاتر که فیلمو دیدن توی بازی کنت برانا دیدن که هی میگه هری هری هری، شاید فکر کنین که مثلا بازیگر اون از خودش در آورده، ولی شما کتاب انگلیسی رو که بخونی میبینی که اکثر جایی که لاکهارت میخواد با هری صحبت کنه میگه هری هری هری. همه اینا رو خانم اسلامیه تو این فصل کرده وای هری. دلیل شما هم نمیدونم
که عالم هری.
بابا این دیگه تو شخصیت پردازی طرفه، این دیگه جزئی از کاراکتر اون فرده.
اصلا چرا تو به انگلیسی فارسی داره؟
اصلا من یه چیزی بگم، من احساس میکنم، یعنی وقتی که نگاه میکنم، حالا شاید به خاطر بازی کنت برانا باشه که این سه بار هری رو که میگه مثلا میخواد یه حس پدرانه یا حس دلسوزانه یا به هری القا کنه، که این چیزو خانم رولینگ هم فهم کنم اصلا قصدش از نوشتن این سه بار هری ها و اینه بنده خدا بیکار نبوده ای تایپ کنه هری هری هری. خوشش نمی اومده
داشته سه بار
این...
هر دفعه نوشته آره. هری
دقیقاً این میخواسته یه حسی رو القا کنه که آقا این داره نقش بازی میکنه که مثلا یه حس پدرانه دلسوزانه و به هری القا کنه،
نصیحتگرانه و
خودشیفته بازیاشه دقیقه.
آخه اگه میگفت اوه هری مثلا میشد وای هری، ولی هری 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 خیلی میخواد تاثیرگذار باشه ادامه حرفش که اینجوری میگه. خب خانم رولینگ یه داستانم داره به اسم گیلروی لاکهارت که توی سایت کاملش هست، امین بهرمن ترجمه کرده، حتما بخونین. میدونم هر اپیزود که ما یه داستانو میگیم حتما بخونین، ولی یکی رو واقعا حتما بخونین چون از خنده روده بر میشین، حتی هر چیزی در مورد لاکهارت باشه بامزه است.
و اینکه کلنم نکاتی که توی این داستانک هستش توی روند همین کتاب خیلی مهمه.
دقیقاً. و داستانم تقریبا طولانیه به نسبت داستانه دیگه. من فقط دوست دارم اون بخش بامزه‌اش رو اشاره کنم، بامزه ترش رو اشاره کنم که در مورد خودشیفتگی های لاکهارت توی دوران تحصیلش تو هاگوارتس، که فقط بدونین چقدر این بشر دیوانه بوده. یکی از کارهایی که موقع تحصیلش تو هاگوارتس کرده این بوده که امضاشو با حروفی به اندازه 6 پا به صورت جادویی روی زمین کویدیش حک کرده بوده که باعث شده یه هفته حبس بکشه توی مدرسه. یه کار دیگه که کرده اینه که یه تصویر بزرگ و درخشان از چهرش ساخته و به تقلید از علامت شوم اونو به آسمون فرستاده. خیلی مریض بوده واقعا.
قربون خودش میرفته.
یه سالم برای خودش 800 تا کارت تبریک ولنتاین فرستاده تو هاگوارت.
800 تا کارت تبریک. پوز دادن تا چه؟
که خواسته دسته خیلی بزرگ جغد به سرسرای بزرگ وارد بشه که خیلی مثلا دراماتیک بشه. قشنگ بیمار روانی بوده.
که دیگه اصلا اختلال بوده اون. البته باید این نکته هم من دلم نمیاد، یعنی اشاره نکنم به این نکته که مقصر خیلی از این حالت روانی که گیلدروی لاکهارت داره مادرش هست، چون حالا به خاطر اینکه بین فرزندان این پدر و مادر این تنها جادوگر خانواده بوده، مشنگ زاده نبوده، مادرش ساحره بوده، دورگه بوده، ولی دوتا خواهر داشته که اونا به قول مترجمین فشفشه بودن. حالا بعدن میپردازیم به این بحث فشفشه هم. فشفشه بودن، اونا جادوگر نبودن و مادرش خیلی زیادی اینو لوس کرده و دقیقاً یه تفکری رو به این الغا کرده که این همیشه پیش خودش فکر میکرده الان این بره تو هاگوارتس فرش قرمز واسش پهن کردن و همه قربون صدقش میگن، قرار این پروانه دورش بگردن و دقیقاً وقتی وارد هاگوارتس میشه میبینه نه، از این خبرا نیست، این یه آدم عادیه بین چند صد دانش آموز دیگه هاگوارتس و قرار نیستش کسی قربون صدقش بره، اینجا باید زحمت بکشه تا به یه نتیجه‌ای برسه و فکر میکنم جرقه جنونش از اینجا زده میشه دیگه.
این آدم اصلا واقعا علاوه بر خودشیفتگی تو توهم هم هست، یعنی همش هی و دقتم کردین مخصوصا توی همین تیکه از کتاب، من احساس میکنم که یه جورای خطر به وجود اومدن رقیب برای خودش رو حس میکنه و هری رو کاملا. یه جورای رقیب حس میکنه و بعد همش میخواد اون رو مثلا
پایین فرو بده که خودم تو رأس توجه ها بمونم. یعنی آدم اصلا تشنه توجهه، هر کاری میکنه اصلا نمیتونه خودشو دست دوم ماجرا ببینه، یعنی از هر فرصتی برای جلب ماکسیموم توجه استفاده میکنه. بعد برای من یه تیکه جالبه اونجایی که نمیشه که نمیشه، بسیار عجیبه که لاکارت حتی وقتی که حرف نمیزد میتونست کل دندونای سفیدش رو نشون بده. اینجا من یاد اون عکس نامزدی مانیکا و چندلر افتادم که چندلر نمیتونست بخنده.
خنده این خیلی سکسی بود.
البته این چیزی که گفتی یه نکته خیلی مهم توشه، این رفتاری که لاکهارت با هری داره یه نکته خیلی مهم توشه که تو داستانک بهش اشاره شده، این که دامبلور با وسوسه این که تو میای معلم هری پاتر میشی، دقیقاً اون حربه‌ای که تو کتاب شاهزاده دورگه هم به هورسس لاکهورن میزنه از اون حربه استفاده میکنه و لاکهارتو میاره هاگوارتس. و اینجا هی دقیقا این رفتارهای لاکارت به خاطر اینه که به همه نشون بده که من معلم هری پاترم، من دارم به هری پاتر یه چیزی یاد میدم،
هری پاتر شاگرد من بوده،
آره منم که دارم یه چیزی به هری پاتر یاد میدم، هری زیر سایه شهرت من داره یه چیزی یاد میگیره. دقیقا با این وسوسه دامبلور لاکارتو میاره هاگوارتس و میدونم که هنوز انتقادات زیاده به این که چرا دامبلدور لاکهارت رو انتخاب کرده، ولی کاملا توی این داستانک یعنی میتونین به این نتیجه برسین که چرا دامبلدور این کار کرده.
البته همینجا به نظرم بد نیستش که به این موضوع اشاره کنیم بچه ها، چون که تا الانم زیاد راجع بهش صحبت شده. حالا ما خودمون از کسایی بودیم که انتقاد داشتیم به دامبلدور برای انتخاب استاد درس دفاع در برابر جادوی سیاه، ولی خلاصه سیاست دامبلدور برای انتخاب لاکهارت توی این سال این بوده که لاکهارت نمونه‌ای باشه واسه بچه‌ها برای به حقیقت پیوستن ضرب المثل ادب از کی آموختی از بی ادب. یعنی تو این داستانک و این داستانک رو حتما بخونید. آره این داستانک رو حتما بخونید، واقعا دلیل بسیاری از چیزهایی که ما توی پادکست هم راجع بهش صحبت میکنیم و دلیل بسیاری از رفتارهای لاکهارت و انتخابهای دامبلدور رو میتونید توی این داستانک ببینید.
چقدر این تعابیر لاکهارت حال منو بد میکنه واقعا. هری که احتمالاً مشهورترین فرد تو جامعه جادوگریه تا حالا این حجم از جلب توجه به چشم خودش ندیده. لاکهارت حتی به زخم هری و داستان شکست دادن ولدمورت هم اشاره میکنه، یعنی اینقدر پرروه. معلومه که میدونه هری خیلی خیلی از خودش مشهورتره، ولی میخواد از اینم استفاده ابزاری کنه که شهرت خودشو بیشتر کنه. بعد از نطق جناب لاکهارت هری میره سر کلاس گیاهشناسی و میفهمه که جیغ مهرگیاها میتونه باعث مرگ بشه، که البته دوباره یه چیز مرگاور دیگه توی هاگوارتس، امترین نقطه جهان. البته الان که خیلی کوچیکن فقط باعث بیهوشی میشن. این وسط توی این کلاس با دو تا سوال حالا ساده هرمیونی 20 تا امتیاز واسه گریفیندور میگیره. کلا اگه هرمیونی نباشه فکر کنم اینا همش دارن امتیاز از دست میدن. هرمیونی هی امتیاز میگیره، اینا امتیازشون از دست میدن. ولی من واقعا انا اینو نمیدونم اصلا چه منطقی داره. مثلا این یه سوال جواب میده، یکی بهش 50 امتیاز میده، بعد یه سوال جواب میده 10 امتیاز میدن بهش. همچنین عشقیه دیگه، مثلا استاد حال کنه
نمره انضباطی که تو مدرسه کم میکنن چه جوریه؟ اونم همون جوریه، یه جوری نمره انضباط ولی رقابتیه.
این وسط کلاس که این جاستین فینچ
جاستین فینچ فلچلی
اسمش سخته دیگه، میاد پیش بچه ها و سلام علیک میکنه، بعد هر ستاشون هم میشناسه و قشنگ نام میبره، تو رو میشناسم. اینجا واقعا جاش بود. برای چی؟ برای اینکه همین قبل از کلاس آقای لاکهارت داشت از بحث شهرت میگفت که آی تو نمیتونی نمیدونم تو این سن فلان باشی بهمان باشی. همینجا اصلا اینا هیچ کار نکردم. ببین سه تا قهرمان واقعی رو اینجوری همه میشناسنشون، قشنگ هر سه تاشون رو میشناسه، میدونه چیکار کردن، قشنگ در موردشون اطلاعات داره. یعنی میدونی چی میگم؟ لاکهارت داره توی چی میگن؟
هپروت سیر میکنه.
آره.
این جاستین هم کتاب سر تندیس به پانویسش نوشته جاستیم. چاپ جدید هم همچنان جاستیمه. حالا جدا از این، جاستین اگه دقت کرده باشین میگه که قبل از اینکه بیاد هاگوارتس خانوادش میخواستن اونو بفرستن مدرسه ایتون. این یه مدرسه واقعی تو انگلیس، یکی از گرون قیمت ترین دبیرستانهای شبانه روزی انگلیسه. آره، مثلا دیوید کامرون خودش فارغ التحصیل این مدرسه بوده.
ماشاءالله.
این حرفو که داره میزنه یعنی داره میگه من اونجا قرار بوده برم، حالا اومدم اینجا.
دقیق کپی میاد، یعنی آره دقیق گنده برمی‌داره.
دیوید کامرون نخست وزیر اسبق بریتانیا، یعنی
بله. خلاصه اینا گفتم که بدونین که این مدرسه قضیهش چیه. فکر نکن یه مدرسه جادوگری دیگه بوده که به جاش اومده هاگوارتس.
البته اینو یه جورایی توی فیلم القا کردن که این داره با یه حالتی حرف میزنه که داره انگار چی میگن،
یکم از دماغ فیل افتاده است دیگه.
آره یک آره داره یه نگاه مثلا میخواد بگه که ما مثلا آره توی این مایه ها هستش. این حسه تو فیلم القا میشه، ولی خب متاسفانه توی کتابی که ما میخونیم نیستش از این خبرها.
خیلی هم زرزروه.
حتی همزمانی این صحبتش در مورد مدرسه ایتون با این که راجب هری، رون و هرماینی هر کدومشون یه چیزی ازشون رو تعریف کرده، یه کمی داره اینو نشون میده که خب حالا من شما رو میشناسم، شما منو بشناسید، منم یه بچه‌ای بودم که قبول برم اونجا درس بخونم، یعنی منم واسه خودم آدم حسابیم.
آره دیگه.
ولی ممکنه شما نه، تو دنیای جادوگری نه، ولی تو دنیای دیگه منم آدم حسابیم. آره آره منم بازیم.
قاعدتا بعد هری و هرمیونی بشناسن دیگه.
البته الان که خشایار به مهگیا هم اشاره کردیم، من این نکته هم بگم که مهگیا ترجمه خانم اسلامیه نیستش. مهگیا هم مثل سنگ جادو یا سنگ کیمیا یه چیزیه که خیلی قدیمیه، یه حالت باستانی داره و تو متون قدیمیه. آره یه کانسپته، یه موجود، گیاه یا حالا هر چیز فراواقعیه که توی متون قدیمی و باستانی ایران از اول به همین اسم مهگیاه.
مهگیاه واقعیه ها؟
فراواقعی نیست؟
یعنی هم توی اساطیر بوده؟
خب آها، آها تو اساطیر همیشه... ازش استفاده شده، ولی
آره ولی خود کلن چیزی به اسم مهگیاه داره.
خب من خودم مثلا اینو نمیدونستم که واقعا چیزی به اسم مهگیاه رو داری، من فهم کردم که یه چیز فراواقعی باشه، ولی به هر حال تو متون قدیمی فارسی از اول مهگیاه یا مردمگیاه هم گاهن ترجمه شده که خانم اسلامی از جفتش استفاده کرده اینجا.
البته خانم اسلامی خودش توضیح داده توی کتاب اولین بار که این اسم اومده در مورد مهگیاه پانویسه و نوشته.
بله بله پانویس داره.
حالا که اینجا راجع به مهگیاه صحبت کردیم، اتفاقا بعد نیست یه نکته دیگر رو هم اشاره بکنیم. همونطور که ابداع خانم اسلامی نبوده ترجمه مندریک به مهگیاه، خود مندریک هم گیاه ابداع خانم رولینگ نبوده، که فکر میکنم شما هم دیده باشید بچه توی مستند هیستوری آف ماجیک یه قسمتی اصلا نشون میده جایی که رولینگ این گیاه رو از توی کتابی انتخاب کرده و اون کتاب رو هم توی همون نمایشگاهی که به اون مناسبت برپا کرده بودن نشون میده، که اینجاش خیلی به نظر من جالب بود.
آره توضیحات بیشترش تو اون کتاب هری پاتر و تاریخ جادو هست.
منتها توی اون مستند این نکته‌ای که امید بهش اشاره کرد نبود دیگه. من توی اون مستند که دیدم فهم کردم کلا یه چیزیه که فراواقعه، یعنی جادوگرا و
اساطیری
همین آره داستانای جادویی و سحرآمیز و این چیزا فقط ازش استفاده می‌شده.
می‌دونی برای اینکه گیاهش یه ظاهری شبیه انسان داره، برای همین توی افسانه ها هم راه پیدا کرده. نه که مثلا فیلم که اونجوری دیگه نوزاد و اینا هست، نه ولی کلا یه جوریه که مثلا انگار یه آدمه.
اینجا جاستین یه جمله‌ای میگه که من حقیقت خیلی نمیتونم، یعنی یه جورایی انگار که این جمله رو نوشتن که جاستین رو قضاوت کنید. نوشته که لاکهارت عجب آدمیه، خیلی شجاع و نترسه. نمیدونم یه حس خاصی بهم دست میده وقتی این جمله جاستین رو میخونم.
بعدش هم میرن کلاس تغییر شکل پروفسور مکگوناگل. من نمیدونم چرا باید با سوسک تمرین کنن. واقعا بعد پرشی با سوسکو تبدیل به دکمه کنم حالا. بعد اونم که رونم که یه سوسکو له میکنه، یه سوسک دیگه میگیره به زور از مکانه گل. اون یعنی یه کیسه سوسک داشته اونجا. بعدش نکته جالبش اینه که بعد از اینکه این سوسکا رو این همه میمالن، بعد میرن نهار میخورن. اشتهاشون وام میشه. حالا یه سوالی که برام پیش میاد اینه که این رون بدبخت که حالا از خانواده‌اش هم نمیتونه چوب دستی بگیره، چه این دامبلدور پول نمیذاره این بچه چوب دستی بده؟ این همه برای هری همشون خرج میکنن،
بهتر
چوب دستی به این بدبخت بدین.
بهتر که اتفاقا چوب دستی درست نشود.
آره، این که کلا به پلات داستان کمک میکنه، درسته.
آره، ولی حرف به جایی بود.
ببین آقا، به از مکگوناگل ایراد نگیر. الان بخوای
مکگوناگل میگم دامبلدور،
کلا کانسپت من این داستان رو میبرم زیر سوال.
مکگوناگل ایرادم فقط برای سوسک بود، آخه قحطیه. حالا دا پروانه رو تبدیل به،
حالا اون من نمیدونم، من در مورد اون چیزی، ولی این که میگی چرا پول ندادن رون چوب بخره، به مکگوناگل گیر نده.
دامبلدور باید این کار رو کنه.
اگه صحبت فاند دادنه، اگه صحبت حتی گریفیندوره، باید مدرسه موظف این کار رو بکنه. البته شاید به خاطر استعداد هری اون کار رو کردن، اصلا واسش جارو گرفتن، الان استعدادی در رون کشف نمی کنن که بخوان واسش چوب دستی.
آقا شما فرض کنین که دانش آموزا از طرف مدرسه به همشون کامپیوتر دادن که با کامپیوتر باید درس بخونن. کامپیوتر یکی
اگه آمریکاه،
میگم فرض کن اینجا که انگلیس
و خب... دیگه ایران مگه
آره دیگه، ایران نیست
یا فرض کن. همون مدرسه ماها
شاید اونا نه،
به همشون کامپیوتر داده، یه نفر کامپیوترش مشکل پیدا کرده.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
خودش هم خرابکاری کرده.
به خاطر اینکه کامپیوتر دانش آموزا رو انتخاب نمیکنه، ولی چوب دستیه که صاحب خودش رو انتخاب میکنه.
با توجه به اینکه دامبلدور توی کتاب شاهزاده دورگه هم این موضوع اشاره میکنه که بنیادهایی هستن، یعنی جاهایی هستن که به کسایی که بی بضاعتن کمک میکنن که بتونن لوازم تحصیلشون رو تهیه کنن که راحت تر درس بخونن توی هاگوارتس، الان این چیزی که گفتی ذهن منو مشغول کرد که واقعا چرا یه همچین اتفاقی افتاده. شاید اینم جزء اون برنامه تنبیهی بوده.
واخه بی بضاعت نیستن که، 15 تا بچه آورده، بچه میاد روزیش هم میاره.
البته به خاطر بی بضاعتی نیست فکر کنم، چون رون خودش میگه من روم نمیشه به خانواده بگم.
آره میدونم بی بضاعت نیستن، در مورد این موضوع هم توی فصلی که میگن کوچه دایگان صحبت کردیم که درست نیستش، اصلا اینا به هر حال درآمد دارن. منظورم اینه که من اون نقل قول رو از دامبلدور کردم که یه بنیادایی هستن که یه سری افراد برای تحصیل کردن توی هاگوارتس کمک میکنن. من میگم شاید این اتفاق رو نذاشتن بیفته جز اون برنامه تنبیهی بوده، ادامه اون برنامه تنبیهی که برای ران و هری در نظر گرفته بودن بوده. شاید اگه یه زمان دیگه این اتفاق میافتاد، مثلا هاگوارتس این کار رو میکرد، حالا نه اینکه بره آلیوندر چوب دستی بخره، شاید توی هاگزمید که تا فروش چوب دستی فروشی هم باشه که طرف بره از اونجا چوب دستی بخره. آلیوندر تنها چوب دستی ساز بریتانیا نیستش که.
یه هسته الان داشتم فکر میکردم که اسم این بنیادها میتونست چه چیزایی باشه. قرزل حسنه محبان مرلین مثلا.
آره
آره،
صندوق قرزل پس نده یه دامبلدور.
کلن این فصل خیلی با مبحث شهرت سر و کار داریم. تقریبا هم کمتر کسی میدونه که هری به همچین چیزی آلرژی داره، به خصوص آقای لاکارت. اصلا هری از جلب توجه بدش میاد. این فقط بحث لاکارت و این حرفایی که میزنه نیست، یه شخصیت دیگه هم داریم توی این فصل که باهاش آشنا میشیم که ایشون دیگه واقعا رو مخ میره. این کالین کریوی که یه ماگل زاده است، یه دوربین عکاسیش هم فکر کنم از این دوربین ماگل هاست دیگه که عکس میگیره.
فکر میکنم از این دوربین آنالوگای معمولیه.
آره. دوربینش چیزه، نیکونه. آره نیکونه دوربین.
ولی اصلا رو اعصاب من نیست کالین، بچه مظلومیه.
تو این کتاب چرا، ولی تو ادامه داستان نه، خیلی دوست داشتنی میشه اتفاقا، خیلی یه مرید وفادار هری میشه، ولی تو این کتاب واقعا تو مخه.
این کالین چپ و راست عکاسی میکنه، از همون روز اول این کارو میکنه تا موقعی که خشک میشه. یعنی که ممنونم از آیه باسیلیسک که حداقل یه سودی داشتن از این نظر.
اینستاگرامر خوبی میشد کالین.
بله، از لاکارت عکس میگرفت مثلا یه دونه چنل میزدم. همین وسط عکس گرفتن کالینه که یعنی تو بدترین موقع دریکو میرسه. اینم همیشه تو اینجور موقعیت ها سرکردش پیدا میشه واقعا. همین قضیه رو دست میگیره و اوضاع وقتی بدتر میشه که لاکارت هم میاد دیگه. واقعا لازمه که الان دوباره به جملات دریکو اشاره کنیم؟ هر دفعه میاد یه جملات تاریخی بر زبان میاد.
نه بابا الان باز امید تاییدش میکنه.
آره بابا حرفاش بامزه است خودش.
حال میکنه با حرفای ملفوی.
نه خدای شما اینو نگاه کن، اون جملهش رو که میگه این اگر رون عکسای پاتر رو بفروشه میتونه پول در بیاره. تیکه سنگینی بود. حالا این حرف یه حرفی دریکو میزنه که توی ترجمه اشتباه نوشته شده، که من اولش خودم از رو ترجمه خوندم واقعا تعجب کردم که چرا دریکو داره همچین حرفی میزنه. اونجایی که میگه من احتیاجی ندارم که یه زخم قلابی روی پیشونیم باشه، من که فکر نمی کنم کسی که میخواد سرش رو به باد بده شخصت مهمی باشه.
واقعا چرا؟
که این خواستن همچین چیزی اشتباهه. دریکو میگه که من احتیاجی ندارم که یه زخم زشت روی پیشونیم باشه، من که فکر نمی کنم کسی با شکافتن سرش شخصیت مهمی بشه. ترجمه اول شبیه اینه که داره انکار میکنه قضیه رو یه جورایی، و ترجمه دوم داره انزجارش رو نشون میده.
آره خیلی مهمه.
آره اونجا هم که رون با عصبانیت میگه دهن کثیفتو ببند، در اصل میگه حلزون بخور. حالا حلزون بخور توی زبونمونا بدتری احتمالا.
بله
نمیدونم، ولی واقعا همین الان واسه من سواله که چرا یه زخم زشت باید بشه یه زخم قلابی، و اینکه توی مفهوم جمله خب خیلی تفاوت ایجاد میکنه دیگه.
اصلا خیلی مهمه.
یعنی داره میگه که یعنی اصلا ولدمورت رو بالا سر نیاورده.
این الان یعنی دریکو داره با این جمله کلا داره مفهوم ولدمورت هم زیر سوال میبره، زیر علامت تعجب داره میبره دیگه، زیر سوال نمیبره.
اوضاع وقتی بدتر میشه که دوباره دوست عزیزمون لاکارت هم میاد که دوباره دوربینه دیگه.
بله بله.
آی بیا یه عکس دیگه با هم بگیریم و فلان. دوباره یه نطقی میکنه و من دیگه نمیخوام هرس بخورم در مورد حرفای لاکارت، کزم قیز میکنم. قشنگ نقطه ضعف هری رو گرفته دستش.
ببین به نظر من این یه جورایی داره بلاهتش هم نشون میده ها. یعنی این بابا اگه میومد تر رفاقت میریخ با هری، توی محبوبیتش بیشتر تأثیر داشت تا اینکه این کار رو میکنه. نه جدی منطقی بخوام بهش نگاه کنم، آقا هری یه چهره معروف و سرشناسه، منم که اینفلوئنسرم، میام یه تریپ رفاقت میریزم با این بابا، فالوئرام بیشتر میشه دیگه، تا اینکه بخوام هی بیام نفیش کنم، هی بزنم تو سرش، منفعتی واسه من نداره که میام.
خب نه این کارو داره بیرونی انجام میده، ولی درونی اون حسادتشه که داره غلبه میکنه به این قضیه، ولی بیرونی خب داره از هر فرصتی برای استفاده کردن از هری برای در راستای شهرت خودش بیشتر استفاده میکنه. اون از فلاریش اند بلاتس که اون یه جا اونجا جلو دوربین این کارو کرد، یه بار اینجا جلو دوربین کالین این کارو انجام داد.
چقدر اعتماد به نفسش کمه که از یه بچه اینقدر احساس خطر میکنه.
دقیقا من بعد میگم از بلاحتش داره این کار رو میکنه دیگه، یعنی ابلهه، در صورتی که این کار رو که داره میکنه باعث نفرت هری نسبت به خودش میشه دیگه، هری داره از این منزجرتر میشه، هی بیشتر داره از این یارو بدش میاد، در صورتی که اگه با هم رفیق باشن با هم عکس میندازن فلان، میدونی خب فرق میکنه دیگه اگه با هم دوست باشن، تا اینکه یه سری چیزا زوری، مثلا تو عکسی که کالین چاپ میکنه جلوتر میگه یه جاش هست که به زور لاکات دست هری رو گرفته، هری داره فرار میکنه تو عکس هست دیگه، میدونی فرق میکنه تا اینکه هری داوطلبانه بیاد مثلا با طرف عکس بندازه.
ای آقای لاکارت ببین کاراتو. بعدش هری و رون و هرمیونی میرن به اولین کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه امسالشون که استادش پروفسور لاکارت. واقعا دست خانم رولینگ درد نکنه، اسم این فصل رو گذاشته لاکارت، یعنی تو تمام جملات این فصل اسم این دوست عزیزمون میاد. کلاس که یه فاجعه به تمام معناست. اولش یه کویز نیم ساعته دارن که شامل 54 تا سوال در مورد خود لاکارت.
کویز
خدا، یعنی من هر سری میخونم میخندم.
محض رضای خدا یه نکته جادویی نداشت که مثلا درباره دفاع در برابر جادوی سیاه باشه.
رنگ مورد علاقه گیلدروی لاکارت چیز، یعنی تو ببین چقدر باید پوفیوز باشی که یه همچین سوالی رو کنی.
ولی این کویز گرفتنش منو یاد دوران مدرسه‌مون انداخت که بعضی از معلم‌ها میمدن هر هفته کویز میگرفتن از درسای هفته پیششون.
یه ورق بزنین روی میز.
یه معلم دینی داشتیم سوم دبیرستان هر هفته امتحان میگرفت. خب بعد از این کویز جذاب آیه لاکارت، نوبت به این میرسه که حالا به قول همین لاکارت بچه ها با ترساشون روبرو بشن و با اطلاعات و تجربه زیادی که آیه استاد دارن توی مقابله با این شرایط معلومه دیگه تهش چی میشه، بدون حتی یه توصیه برای اینکه بچه ها یاد بگیرن بعد چی کار کنن، این پیکسی ها رو یا به قول یه مدل جن دیگه که خانم اسلامی گفتن
جنهای کوتوله کورنوالی،
آره، آزاد میکنه که رسمن کلاسو به گند میکشن.
آقا اجازه من یه چیزی بگم، نمیشه نگیم دیگه، صفحه 116 کتاب من نوشته سال روز تولید گیلدروی لاکارت کیه، یعنی چی؟ یعنی اینا باید بیان از پدر مادرش تحقیق کنن ببینن گیلدروی لاکارت کی تولید شده. با به خدا بده این کتابه، اینو بچه ها میخونه.
آخه تو جاپ جدید درسته. من این دارید سبز تولید.
خیلی زیبا.
به خدا زشته. یعنی من حالا مثلا من همون موقع هم که سنم کم بود خوندم فکرم منحرف شد. چه برسه به الان، نکنین آقا.
ببین.
یعنی چی آخه؟
مثل تو این آزمونامون سوال هوش بود که مثلا تو صورت سوال یه چیزی بود که نکته انحرافی بود، تو فکر میکردی سال روز تولد بود، ولی نه مثلا بعد 9 ماه میرفتی قبل ترش ببینی سال روز تو گزینه اشتباه نزنی، اینا همونه.
یعنی چی آخه؟ من نمیفهمم.
خیلی خوب بود.
تو اینو من نداشت، من فقط رو چاپ جدید خوندم.
منم اینو دقت نکرده بودم. تو چاپ جدیدم هست امید؟
نه درسته، تولد نوشته وگرنه سرز تولید. چونش فکر میکنم خرابتر میشه. حالا اینجا کورنیش پیکسی ها رو گفتی، نکته حسین غریبی هم من بخونم. این جن کوتوله کورنوالی یا کورنیش پیکسی، پیکسی ریشه در باورهای عامیانه بریتانیا داره و بهترین ترجمه مندرآوردی جن کوتوله رو استفاده نکنیم، مخصوصا اینکه این چهارم موجودیه که توی کتاب زره تندیس با اسم جن مواجه میشیم باش، جن، جن خونگی، جن خاکی، جن کوتوله، و اینجوری به خواننده القا میشه که همه اینا از یه خانواده‌ان. اصلا همچین چیزی نیست.
یه چیزی که هست اینه که خانم رولینگ تو این 6 فصلی که داشتیم 3 تا موجود جدید معرفی کرده، خیلی جالبه،
مخصوصا این پیکسی ها که یه موجودات مثلا خیلی معمولیه تو خانواده های جادوگری که در حد ننپش هست دیگه، ولی خب ولی قدشون 20 سانته، البته پشه 20 سانتی نداریم. ولی خب انقدر خنده‌دار بوده که تا اونو برمیداره قفس و همه میبینن توش چیه، قهقه همه میخندن. توی محفل ققنوس هم یادتونه دیگه، میخوان اون خونه گریمولد پلیس رو تمیز کنن، اینا رو از پشت پرده باید میکشیدن. توی بازی کامپیوتریش هم بودن این پیکسیا، چقدر اعصاب خردکن بود اون بازیش.
الان هم هستن تو این تو این پازله که بازی میکنیم، البته من و خشایار امیدم هست بازی میکنیم تو این بازی جدید پازل هری پاتر، تو این هم هستش پیکسیا، همین جوری هم اعصاب خردکن تو مخن.
حالا تو از این ماجرای کویز یا امتحان رد نشدیم، اینم بگیم که هرماینی یک تنه در یک روز 30 امتیاز رو برای گریفیندور کسب کرد که این واقعا جای تشکر داره، به خاطر اینکه تنها کسی بوده که تمام سوالا رو درست جواب داد و نمره کامل گرفته از یه امتحان به این شخصی.
این البته خیلی بی‌ارزشه.
دقیقاً.
آره بخوره تو سرش.
جز آخر خیلی بی‌ارزشه. چه دقیقاً خونده که اون چه رنگی دوست داره و چه چرت و پرتای رو همه رو حفظ کرده.
دقیقاً این 10 امتیاز واسه این میگیره که خود لایکات میگه فقط دو چیز گرینجر میدونست، آرزوی قلبی من اینه که دنیا از بدی و پلیدی پاک بشه.
آرزو قلبش اینه که دنیا از بدی و پلیدی پاک بشه و دیگه این که بتونم مجونای تقویت کننده موی سر خودم رو تو بازار عرضه کنم. مرتی که خودشی چقدر این دوتا آرزو با هم نزدیک.
مجون تقویت کننده موی سر، البته این تو دنیای ماگلی فروش خوبی میکرد، نمیدونم تو دنیای جان دیگری هم فروش خوبی میتونه بکنه یا نه.
آخر فکر کنم تو این تبلیغات ماهواره‌ای میرفته این لاکارت.
دقیقاً.
همینجا تو قسمتی که میپرسه بهترین هدیه تولدی که میتونه بگیرم، یه حذف شدن یا شاید بشه گفت سانسور داریم که نوشته علاوه بر این که یکی از بهترین هدیه های تولدش صلح و آشتی میان افراد جادوگر و غیر جادوگره، گفته که البته اگه ویسکی آتشین کهنه آگدن رو هم بهم هدیه بدن دست رد به سینه‌شون نمیزنم. خب نشون میده که سلیقه خوبی برای نوشیدنی هم داره.
کلاً که آدم خوش سلیقه‌ای داره.
لاکارت یه ورد مسخره میگه و نتیجهش میشه خل سلاح شدن توسط این پیکسیا و اینکه چوب دستشو میگیرن پرد میکنن بیرون. خسته نباشی واقعا.
یعنی بنده خدا در همین حد هم اطلاعات نداشت که چجوری با پیکسیا حتی مقابله کنه. یه چرت و پرتی فقط کفز خودش.
بعدم که سری زنگ خورد آقا دبرو که رفتیم فلنگو بس سری.
این پیکسی ها موجودات روانی یعنی
به خودی خود چیزن معمولی هن، ولی خب وقتی تو این تعداد زیاد تمو سوس کم شما بندازی به جون بچه ها همه جمع و به هم میریزه دیگه.
آره دیگه.
ولی اگه فکر میکنید که با این گندایی که آقای لاکارت زد هرماینی میخواد کوتاه بیاد از شیفتگی که در مورد این آقا داره، سخت در اشتباهید، چون هنوزم ازش دفاع میکنه. واسه بچه ها میگه که شاید میخواسته یه آزمایش تجربی داشته باشیم.
اینم از اون حرف هاست دیگه.
من واقعا یه سوال دارم، چجوری یه جادوگر بزرگسال توسط یه پیکسی باید خل سلاح بشه؟
حالا شما هم گیر دادین این وسط به هرماینی ها.
گیر دادیم به هرماینی برای اینکه اون خیلی شخصیت باهوش و با اطلاعی آدم یکم ازش انتظار نداره که اینجوری تحت تأثیر قرار بگیره.
دقیقاً آدم از این انتظار نداره.
واسه خود شما پیش نیومده که روی یکی از استاداتون یا معلماتون کراش داشته؟
ما که هرماینی نیستیم بابا.
من چرا اومده، ولی استاده به خدا سرش به تنش می‌ارزیده. بعدم دقیقاً به قول امید ما کجا هرماینی کجا، ما ادعایی تو هوش و ذکاوت نداشتیم.
آزمایش تجربی داشته باشیم یعنی
آزمایش
چی؟
آزمایش تجربی که حالا اصلا انگلیسیش hands-on experience، یعنی به جای اینکه یه تئوری رو بخواد مثلا همجور به صورت یه چیز رو به صورت تئوری یاد بده، خواسته مثلا یه تجربه عملی داشته باشن که تو معرض یه کاری قرار بگیرن.
آها پس یعنی منظورش اینه که همین خواسته درس عملی بده.
دقیقاً.
آره آزمایش تجربی اشتباهه بنام. البته این حسین ننوشته، ولی خب هنزان اکسپریانس رو سرچ کنین مشخصه اینش.
حالا بعد از جمله هرماینی به نظر من تأثیرگذارترین جمله رو رون میگه که فصل هم با این جمله تأثیرگذار تموم میشه. هرماینی بهش میگه مگه نمیدونی که چه کارهای حیرت انگیزی انجام داده؟ رون هم میگه میگه که انجام داده. این از بله. اون حرفایی هستش که آدم وقتی کتابو یه دور خونده باشه بعد بار دوم میخونه میفهمه که آها اینا چقدر قشنگ میخوره به آخر ماجرا.
و این یه دونه از اون درساییه که دامبلدور قصد داره به این بچه ها آموزش بده که یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن.
به به
به به.
با اقتباس از کار آقای محمد اصفهانی.
زیبا بود.
چه چرت و پرتایی هم آخه گفته انجام داده، مثلا اینکه ومپایر رو توی کیوس که تلفن چیکارش کرده. هر چی به ذهنش رسیده توی کتابا نوشته.
کتاباشو مثلا بخونی، مثلا یه بار رفته باور کن گفته که مثلا یه بار من رفتم مثلا یه ترول و شیرشو دوشیدم. از این چیزا اومده این جفنگیات گفت، یعنی میخوره به کاراکترش که همچین جفنگیاتی گفته باشه.
آره دیگه.
آره دیگه، توی همون داستانک هم البته اشاره کردیم تنها چیزی که توش تبحر خیلی زیادی داره استفاده از افسون فراموشیه. یعنی میرفته سر وقت آدمایی که یه کار یه دستاورد درستی داشتن، یه کار درخشانی انجام داده بودن، سریع میپرسیده، ریزو درشتشو در میآورده، بعدن مموری طرفو ادیت میکرده، به اسم خودش تموم میکرده ماجرا رو.
یه ابلیویت فقط همین یاد گرفته بوده.
دقیقاً تبحرش تو ابلیویت بوده و انقدر فقط این وردو استفاده کرده بوده که تسلطش روی تلسمای دیگر رو فراموش کرده بوده و به قول تو خیلی راحت چهار تا پیکسی خلصلاش کردن.
خسته نباشه واقعا. چی گفت اصلا ورده چی بود؟ پیکسی میکسی نمیم چیکسی چی گفت اصلا؟
پسکی پیکسی تپده تپده یه همچین چیزی دیگه.
پسکی پیکسی پسترنومی.
آره
همون چیه چرت و پرتایی که حقیبه دادلی میگفت، جیگیلی بیگیلی جیگیلی این. از همون نگفت.
یا از اون وردایی که فرد و جورج به رون یاد داده بودن.
آره دقیقا. یه نکته ترجمه ای هم که هست حالا ما جا انداختیم و خیلی نکته مهمیه که کلن خانم اسلامی حذف کردن، یعنی ترجمهش نکردن، اینی که اونجایی که توی گلخونه با پروفسور اسپرات هستن، پروفسور اسپرات میگه مواظب این چنگولک های سمی باشین، داره دندون در میاره. این چنگولک سمی بعدن باز بهش اشاره میشه توی کتابای دیگه و من الان حضور ذهن ندارم، توی کتاب شاهزادی دورگه بهش اشاره میشه که تو فیلمش هم هست اگه میخواییم بدونین کدومه، همونی که یواشکی اسلاکورن داره برگاشو میچینه و هری میره یقش میکنه، اون همون گیاه چنگولک سمیه. حالا تو کتابش هست نمیدونم اونجا زحمت ترجمهشو کشیدن ترجمه کردن یا اینکه حذف شده اونجا، هم الان به خاطر ندارم.
خب اینم از ششمین فصل کتاب تالار اسرار. ممنونم که تا الان همراهمون بودین و ممنونیم از حسین غریبی و امین بهرمند و علی خانی، همچنین از اسپانسرمون فروشگاه فانتازیو هم خیلی ممنونیم. میتونید توی آخر هفته پیش رو فصل هفتم کتاب تالار اسرار رو بخونید تا شنبه بعدی با هم در موردش صحبت کنیم. اگرم دوست داشته باشید میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات این اپیزود هست از ما حمایت کنید. مرسی، خسته نباشید بچه ها.
خدافظ.
مرسی که تا الان شنوندمون بودین. خدافظ.
تا بعد.
Knocks.